در خود استان سمنان صرفه‌جویی کرد.
برخلاف انتقال آب خزر به فلات مرکزی، اما انتقال آب از خلیج فارس و به خصوص دریای عمان به فلات مرکزی استانهای شرقی کشور مخالفان چندانی نداشته، به جز اصرار به رعایت ملاحظات زیست‌محیطی. اکنون پس از سالها معاون رئیس جمهوری دولت 13 اعلام کرده انتقال آب خزر منتفیه. آقای سلجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته در حال حاضر عملیات عمرانی انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان و سپس به یزد شروع شده.
فعلا خب یه قسمتی انجام شد تا مجموعه سیرجان و مجموعه نهایتاً به سمت یزد تو این قسمت انجام شد. الان طرحی چهارگانه پنگانه‌ای در دستور کار قرار داره. یه چنانچه انتقالی قرار است انجام بشه، حتما حقابه محیط زیست در حقیقت مسیر انتقال و مقصد بایستی رعایت بشه.
درباره چگونگی انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان و سپس به استان‌های مرکزی و شرقی کشور در مرحله نخست می‌بایست طبق گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به شرط رعایت کامل حقابه‌های مسیر و مقصد باشه، موضوعی که دکتر فرشتی معاون اسبق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به پیک بامدادی میگه مقدمات این کار از 3 سال پیش آغاز شده، اما اینکه چگونه حقابه‌های مسیر و مقصد رعایت بشه بستگی به متولی آب کشور یعنی وزارت نیرو داره.
والا برای دریای خزر که طبیعتاً این کار نباید انجام میشد، ولی از دریای عمان این امکان وجود داره به خاطر اینکه ما مجوز این رو هم همون زمانی که من معاون سازمان بودم کلنگ اولیش و مراحل اولیش زده شد. علتش هم اینه که به هر صورت کشور با کم آبی و بی آبی رو به رو هست و تنها جایی که امکان این که بتونه انتقال آب دریا رو انجام بده دریای عمان.
این رعایت حقابه‌های مسیر و مقصد چه چیزایی هستن؟
ببینید حقابه‌های مسیر اینه که اولا اگر مثلا فرض کنید تالابی وجود داره باید حقابه تالاب داده بشه. اولویتی که ما گذاشتیم این بود که اولویت اول از همه استان سیستان و بلوچستانه، یعنی اینا باز نیان به بهانه این که نمیدونم انتقال بدین سیستان و بلوچستان رو ندیده بگیرن. اول استان سیستان و بلوچستان، بعد خراسان جنوبی و بعد خراسان رضوی.
نه الان صحبت از مسیر، شروع مسیر از دریای عمان تا یزد گفتن ایشون داره کاراش انجام میشه، منظورشون چیه شما فکر میکنید؟
تا یزد هم اگر بخواد انجام بشه باز هم همون مسئله، ببینید اولا ارزیابی اثرات زیست محیطیش رو انجام داده، با تا حدود خیلی زیادی این مطالعات انجام شده بوده. برای حقابه ها معمولا برای تالاب ها به خصوص تالاب های حالا چه بین المللی چونه که ثبت نشده و بین المللی نیستن، اولین حقابه حقابه زیست محیطی تالاب ها هست که اینا باید تالاب ها اول حقابشون داده بشه و این به شرط اینه که سازمان حفاظت محیط زیست طبق اون لایحه‌ای که نوشته شده میزان حقابه رو تعیین کرده باشه. بعد وزارت نیرو تأمین حقابه رو وظیفه داره.
اینجا فقط یه سوال میمونه، اونم این که با توجه به سابقه که این موضوع داره فکر میکنید در مقصد که یزد هست و موضوع همیشگی معادن و صنایع، فکر میکنید اجازه رسیدن حقابه توی مسیر رو خواهند داد؟
کی باید بده؟ این عرضه خود نهادهای متولی دیگه، کی میخواد اجازه بده؟ اگه نهاد متولی عرضه داشته باشه اون باید تعیین بکنه که اول چه اقدامی صورت بگیره. ببینید برای صنایع که باید هزینه‌شو بدن، اگر براشون این مقدار هر متر مکعب هر چقدر عدد اکس هر چقدر تموم میشه، صنایعی که باید این آب رو خریداری کنن مجانی که در اختیار نمیگیرن، پس این برمیگرده به سازمان‌های متولی که متعهدن این اقدام رو به این صورت انجام بدن. یعنی ما از صنایعی که انتظار نداریم اونا به ما آب بدن، ما از وزارت نیرو انتظار داریم که نسبت به میزانی که اگر سازمان تعیین کرده باشه نسبت به اون میزان این تقسیم حتما صورت بگیره و تأمین آب رو وزارت نیرو باید متضمن بشه نه صنایع.
منابع آبی کشور بسیار محدودن، بنابراین باید از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره در تأمین آب شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست استفاده بشه. در این مسیر بهره‌وری بسیار پایین در کشاورزی و صنایع آب بر در مرکز کشور متهمان ردیف اول و دوم مصرف بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و عوامل اصلی در به وجود آمدن پدیده فرونشست‌های دشت‌های کشورند. پدیده‌ای که 300 دشت کشور را با مشکلات جدی ته‌کشیدن منابع زیرزمینی و هدر رفت آب‌های سطحی روبرو کردند.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی. روز بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم صل على علي بن موسى المرتضى.
الصديق الشهيد،
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
درود بر شما همراهان عزیز، صبح یک شنبتون بخیر. 8:37 دقیقه هست و رادیو معارف رو میشنوید. یک شنبه 22 خرداد 1401 دوازدهم ذی‌قعده و ساعت هم 8:37 دقیقه و 47 ثانیه هست. انشاءالله در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در بخش اول در خدمتون هستیم. در دو سالی که گذشت کلاس و درس دانش آموزان به صورت مجازی برگزار می‌شد و میشه گفت اغلب خانواده‌ها با این شیوه از آموزش و یادگیری و محاسن و معایبش آشنا شدن. نکته اینه که با حضوری شدن دوباره درس و مدرسه، بچه‌هایی که با این فضا انس گرفتن دیگه سختشونه دل از گوشی و رایانه بکنن و این وضع به چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی جدی خانواده‌ها نیاز داره. برای همین از شما دوستان شنونده می‌خوایم سوالی بکنیم و اینکه چه راهکارهایی برای استفاده بهتر فرزندانمون از فضای مجازی هست. در واقع می‌خوایم بدونیم چطوری میشه فایده‌های فضای مجازی رو برای فرزندانمون بیشتر کنیم و از اونها در مقابل آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی محافظت کنیم. لطفاً تا 25 خرداد با شماره تلفن‌های ما تماس بگیرین و به این سوال جواب بدین. شماره تلفن‌های واحد ارتباطات روابط عمومی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست. همچنین سامانه پیامکی 30553. بار دیگر عرض می‌کنم سوال رو، اینکه چه راهکارهایی برای استفاده فرزندانمون از فضای مجازی هست. تماس بگیرید با 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 یا به 30553 پیامک ارسال کنید و پاسخ این سوال رو بفرمایید تا بدونیم چطور میشه فایده های فضای مجازی رو برای فرزندانمون بیشتر کنیم و دیگران رو هم از این موضوع مطلع کنیم. اما میرسیم به ساعت 8:40 و زمان پخش مستند پنجره. انشاءالله بعد از اون هم ساعت 9 صبح گنج سعادت رو پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین الهی درباره فضایل و رذایل اخلاقی، و بعد از اون هم 9:40 پیک هدایت پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در شرح نامه های ائمه معصومین علیهم السلام. 10 صبح هم که برنامه زنده راه زندگی طبق معمول پخش میشه، و انشاءالله بعد از خبرهای معرفی ساعت 11 باز هم در خدمتون خواهیم بود و ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها رو عرض خواهم کرد. اما اکنون مستند پنجره به مدت 17 دقیقه تقدیمتون میشه.
مامان و بابا خیلی سال منتظر بودن تا این صدا رو بشنون. مامانم میگه 18 سال طول کشید تا خدا تو رو به ما داد. یعنی اگه خدا منو همون اول داده بود الان 18 سالم بود. فکر کنم دیگه ریشول سیبیلم در اومده. بابا میگه این اتفاق خیلی فوق‌العاده است، یه پیشرفت اساسی تو علم کشورمون. برای اینکه کارش پا بگیره نظر صلوات کرده بود.
از فردا چیز قابل بازگذاری. جدی دارم میگم، اونایی که میخوان مشارکت بکنن از فردا بیان، اگر هم نیاد من همشو میفرستم. ولی 250,000 صلوات هم بده کار این زمینم که میشونه هر کی میخوان کمک بکنه ثوابش هم ببره. اینجوری نه که الان مثلا 200,000.
حالا زمینی که آن روز کلنگش رو زدی به مرکز رفت آمد مردم برای حل مشکلاتشان و نقطه‌ای برای پیشرفت دانش تخصصی تو برای نسل جدید تبدیل شد.
عمو سعید خیلی دوست داشت هم کارش دلی باشه و هم علمی. یعنی هم با علاقه کار میکرد، همین که بهترین استادا رو دور خودش جمع کرد تا ته نتیجه بده.
نگرش او به این بود که پژوهش‌ها حتما به فناوری تبدیل شه و به کاربرد برسه. این کار عملا در زمینه سلول‌های بنیادی اتفاق افتاده، در زمینه ناباروری پیشرفت‌هایی که در کشور صورت گرفته و در حقیقت امروزه به جای اینکه بیماران ما خارج از کشور برن، از خارج از کشور برای درمان در حقیقت به این کشور مراجعه می‌کنن، اینها همه از بلندنگری و بلند نگرشیه که مرحوم دکتر کاظمی داشت.
پنجره.
اون سعید با کم تعیین امکانات شروع کرده بود و حسابی کار میکرد.
خیلی سالای اول سالای سختی بود. من یادم مؤسسه رویان خب یه خونه‌ای بود توی زعفرانیه.
برای گرم کردن اونجا خود مرحوم دکتر کاظمی با وانت و اینا این گازوئیل رو منتقل کرد و یه توی مخزن سوخت اونجا.
دکتر یه اتاقی مثلا به اسم آقای دکتر کاظمی مدیر عامل علمی سن ریاست پژوهشگاه رویان بود. ولی ما اسم این اتاق باشه بودیم اتاق عمومی. می‌رفتیم زمانی که دکتر تو اتاق نبود، چون دکتر معمولا تو اتاق نمی نشست مگر زمانی که جلسه داشت، همیشه بین بخشای مختلف در حال راند کردن و احوال پرسی و جویای کار شدن و وضعیت پرسیدن می رفتیم تو این اتاق. گاهن مشغول نوشتن بودیم، مثلا می دیم دکتر اومد بلند می شدیم سراسیمه آی دکتر بفرمی، می گفت نه این اتاق مال کسیه که داره کار میکنه.
اما خب کارش نتیجه داد.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اولی مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت. این نوزاد دختر با وزن و قد طبیعی در مرکز IVF جهاد دانشگاهی مؤسسه رویان از مادر 31 ساله با عمل سزارین متولد شد.
شد. تازه فهمیدن اینجا توی رویان یه عالم اتفاقای خوب داره میفته. اولش هم سیدو خیلی اذیت میکردن، نمیذاشتن کارش جلو بره و دلشو میشکوندن.
میلادم گرفت،
چه ظلمی به جهاد داره میشه. ما اینها رو تعریف میدیم زنمات شما و اون ظلمها رو هم فکر میکنیم یه روزی خدا انشاءالله جواب خواهد داد. این ظلمها ظلمهایی که کمر ما رو میشکنه.
عمو سعید تصمیم خوش رو گرفته بود که به مامان باباها کمک کنه بچه دار بشن، وگرنه با اون همه اذیت میشد که خسته بشه و ول کنه. اما ول نکرد، دیگه یواش یواش موجش به همه جا رسید.
از آدمای نه عامی، آدمای دانشگاهی و علمی گفتن اینا دروغه، تحقیقات پیدا شده و خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب شدن. آقا بیایم بررسی کنیم ببینیم این ادعایی که جهادی ها آقای کاظمی دوستان در پژوهشکده علوم سلولی کردن صحت داره یا نه. خدا شده خب میدونید چه فشاری می آورد به این بنده خدا اینا؟
خیلی از متخصصین اومدن، گزارشات مختلف وزارت بهداشت، خیلی از مجموعه دیگه اومدن و ابتدا اصلا فاز انکار رو دنبال کردن، گفتن نه امکان پذیر نیست
همچی کاری توی ایران انجام شده باشه. دکتر سعید کاظمی آشتیانی، دانشمند برجسته‌ای که نامش در ایران و جهان با پژوهشگاه رویان درمان ناباروری و تولید سلول‌های بنیادی گره خورده است. با اینکه 11 سال از درگذشت این پژوهشگر ناماشنای عرصه علم و عمل سپری شده، اما هنوز هم نام او در میان نخبگان کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
میگن رهبر خیلی به عمو سعید ما علاقه داشته. عمو سعید گمنام و خالص کار میکرده و دنبال سر و صدا و شلوغ کاری نبوده، ولی این همه تلاشش به چشم رهبرمون اومده.
علت این که من به مرحوم سعید کاظمی اونقدر علاقه داشتم و الان هم در دلم و در ذهنم برای اون جوان عزیز ارزش و جایگاه قائلم همینه. حرکت او، نحوه کار او، مدیریت او، پیگیری او یک مجموعه کاملی بود از اون چیزی که آدم دوست می‌داره و آرزو داره.
اولا من اینجا سخنگوی یک جمع هستم و خدمت گذار. اون چه که عرض می‌کنم تلاش همکاران است که شبها در 11 من تلفنی باشون از منزل هستم. من منزل اونها تو آتماش صحبت می‌کنم و بعد موقع کارشون دارم این منطق میگن که سجده، یعنی وقتی آزمایشای و جواب میده میگن دارم سجده.
هم توی ایران هم توی کشورهای دیگه دانشمندا باور نمیکردن ایران بتونه به همچین موفقیتی برسه که بتونه یه موجود زنده رو شبیه سازی کنه. مرکز رویان گوسفند و بز و گوساله هم تونسته شبیه سازی کنه، یعنی از چند تا سلول اولیه تونستن توی آزمایشگاه یه موجود زنده بسازن. باورتون میشه؟
نخستین گوسفند شبیه سازی شده با تلاش پژوهشگران و متخصصان پژوهشکده رویان با موفقیت متولد شد.
ایران اولین کشور در خاورمیانه بود که همتراز با پیشرفته‌ترین کشورها به علم شبیه سازی موجود زنده دست پیدا کرده بود و این نه تولد رویانا بلکه تولد یک باور بود. تیم این پژوهشکده به دانش خود باور داشت. 3 سال بعد حنا به دنیا آمد.
اولین بوز شبیه سازی در خاورمیانه و پنجمین کشوری هستیم که تونستیم بوز شبیه سازی تولید کنیم.
هدف از قدم نهادن در این مسیر استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های انسان بود.
تولید حیوانات تراریخ و حیوانی که بتونه توی شیرش یه دارو تولید کنه.
حبه انگور اولین بوز تراریخته‌ای بود که خاصیت درمانی شیر آن به اثبات رسید.
البته هیچ وقت صنعت داروسازی ما زمینه را نگذاشت که بیاد از این شیره اینها اون دارو را فراوری کنه، ولی ما اثبات کردیم که این دارو تو شیره اونا هست.
اینجا که ما داریم میریم یکی از بزرگترین مراکز پرورش دام ما هست.
یه روزی ما دنبال بودیم یه حیوان شبیه سازی تولید کنیم، ولی الان ما میتونیم که صدها و یا هزاران تولید کنیم.
حالا این علم میتوانست پولساز شود.
کشور ما به جای رسیده که باید بیشتر تولید علم به ثروت اقدام کنه تا صرفا تولید علم برای علم.
و امروز در این مزرعه تنها دام‌های بومی نیستند.
5 تا نژاد بز اینجا ما داریم.
از آفریقا اومده.
ما خودمون تونستیم شبیه سازی کنیم.
نژاد موبم دست، نژاد چنگلوزای توی بز،
نژاد ساننه، نژاد شیریه، بیشتر از فرانسه خریداری میشه. حدود 3 کیلو شیر میده.
رهبرم خیلی کمک کرد تا این اتفاق ادامه دار بشه و هر روز لبخنده بیشتر رو لب مامان باباها بشینه.
رویان هم با کمک او و بقیه این همکارانی که در رویان از اول مشغول بودن، اینجوری بار آمد، اینجوری رشد کرد، اینجوری روید. و من این رو از اوائل کار احساس کردم. اون دوست مشترک من و مرحوم کاظمی که شرح قضایای کاری ایشون رو در آغاز کار و درخواستای او رو با من مطرح کرد در 15 سال قبل، مثلا 15-16 سال قبل، من نشانه های یک حرکت درست رو در این کار احساس کردم. لذا گفتم من در حد مقدور خودم در خدمت این کار و پشتیبانی این کار قرار میگیرم. هرچه زمان گذشت اون زن اولی تقویت شد، تکذیب نشد.
لحظه کلنگزنی ساختمان رویان را به یاد می آورید. ساختمان قدیمی که با گسترده شدن فعالیت های رویان ضرورت پیدا کرده بود بزرگتر شود و تو در به در به دنبال جایی برای ادامه حیات جدید رویان می گشتی. بالاخره این رهبری بود که زمینی برای رویان اختصاص داد.
من سر میخورم از بالای سرسره و مامان برام دست تکون میده. وقتی هم میخوام تاب بازی کنم بابا تابم میده و مراقبمه. این خوشحالی رو مدیون تلاش چند تا از دانشمنده ایرانیم که زحمت کشیدن و امید داشتن که موفق میشن.
Good evening, Dr. Kazemi. How are you? I didn't have the chance of seeing you this morning. On behalf of the Middle East Fertility Society.
سلولای بنیادی ما با هم شروع کردیم. هیچ کسی خبر نداشت. ساعت 10:11 شب زنگ میزد به من و من گفت زنگ زدم خسته نباشم.
براش همین مهم بود که مامان بابا خوشحال بشن و اتفاقای خوبی بعدش بیفته. ماها به دنیا بیایم و شاید یه روزی بشیم یه دانشمند خوب و مؤمن و به کشورمون کمک کنیم.
تولید و تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی کار بسیار عظیم پیچیده علمی که در دنیا در معدود کشورهای انجام گرفته. در کشور ما این کار بی سر و صدا اتفاق افتاده که به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته‌ای که ما کردیم نخواهد بود. این ارزشی که این کار در آینده پزشکی دنیا داره و دنیا داره روی این به عنوان یک انقلاب پزشکی ازش اسم میاره. الان یک گروه جوان مؤمن انقلابی جهادی واقعا از این بچه های جهاد دانشگاهی و اینها نشستن یک گوشه راجع به این مسئله چند سال کار کردن، الان به نتایج خوب رسیدن که البته باید کار ادامه پیدا کنه تا به اون نتایج نهاییش برسه.
اما سعید مرد جنگ و جبهه بود، شاید میتونست به خارج درس بخونه و همونجا کار تحقیقاتیش رو ادامه بده. ولی خب گفتم که عمو سعید ایرانی باحال و بامرام بود. یه کاری کرد موج رویان به خیلی از شهرها برسه. دیگه کسایی که تو تهران زندگی نمی کردن لازم نبود یه عالم راه بکوبن و بیان تهران.
شهرهای متفاوتی روی درمان ناباروری زیر نظر جهاد دانشگاهی یا به صورت خصوصی کار میکنن، مثل تهران که خب مراکز زیادی داره، همکارا هستن در شهرهای یزد، اصفهان، لرستان، کاشان، عراق و حتی آذربایجان، همه جا هست.
یه کارای عجیب و غریب میکنن که نگو. ولی خب خوبش اینه که تش صدای گریه یه نوزاده و خوشحالی مامان و بابا.
خدماتی که در مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم ارائه میشه خدماتی هست که مثل IUI، میکرو، هیستروسکوپی، لاپاراسکوپی های ابتدایی و پیشرفته. ما در مرکزمون با همکاری بچه های تحقیقات خدمات تحقیقاتی که همراه با درمان هست ارائه میدیم. خدماتی مثل PRP، لنفوسیتوراپی و اینها که روی نتایج درمان به این نتیجه رسیدیم که تأثیر داشته. خدماتی مثل PGD که این خدمتی که ارائه میشه برای تعیین جنسیت، خدمتی هستش که خب بیشتر مراکزی که در اطراف ما هستن ندارن این خدمت و مریضا به این خاطر هم به مرکز ما مراجعه میکنن.
باورتون میشه که کلی از آدم ها از کشورهای دیگه میان اینجا و امیده این که اون صدای قلب من رو بتونن بشنون؟
در مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم بیماران بین الملل هم مراجعه میکنن. مجوز IPD ما به صورت یونیک در مرکزمون گرفتیم. جز اولین مراکزی بودیم که تونستیم در قم این مجوز رو بگیریم و بیماران به مرکز ما مراجعه میکنن. درمانهای خیلی خوب برای اینها انجام شده. بیشتر این بیماران از حوزه خلیج فارس، از کشورهای عراق، امارات، کویت و کشورهای دیگه مثل مثل افغانستان، پاکستان، آذربایجان یا حتی موردی ما داشتیم از کشورهایی مثل فنلاند، سوئد و به صورت انگشت شمار حتی از کشور امریکا داشتیم، ایرانی مقیم در امریکا داشتیم که به مرکز ما مراجعه کرد و خدا رو شکر صاحب فرزندی شد بعد از چندین سال.
یه اتفاق جالب دیگه که خدا کمک میکنه به خانواده هایی که بچه ندارن یه کوچولوی نازنازی هدیه میده.
خیلی عقه خاصی دارم به اینجا، خیلی علاقه داشتم که یه روزی بتونم مفید باشم خودم در این زمینه، امید بخش باشم واسه زوجینی که این مشکل رو دارن و یه جور روزانه امید باشم براشون.
با ورود اینکه 90% زوجها به کمک درمانهای ناباروری صاحب فرزندی می شوند،
حاضرم اعضای بدنم بدم اما بچه داشتم.
بابا میگه وقتی یه کاری خالصانه و جهادی پیگیری میشه و از همه توان مایه میذارن براش، از طرفی هم به خود توکل میکنن، اون حتما شدنی و ردخور نداره.
امروز 11 سال روز درگذشت زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی است، دانشمند جهادگر و فرزند صالح انقلاب که با تأسیس پژوهشگاه رویان منشأ خدماتی ماندگار در عرصه درمان ناباروری و تحقیقات سلولهای بنیادی در ایران شد.
مامانم میگه دنیا به صفا و ایمانه، امثال حسین خیلی نیاز داره تا حرکتش قشنگ شکل بگیره. حسین خیلی زود از دنیا رفت، تازه فرضیه تور شدنش هم مطرح بود چون دشمن از این آدم خیلی میترسید. کسی که تو جبهه علم و دانش جهادی تلاش میکرد و نتایج خیلی فوق‌العاده میگرفت. با قول بابام عمو سعید علم تو ایران چند پله بالا برده.
اولین جانوری از سبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه‌سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید شد.
شروع همه این ماجراها یه نفر بود. یه مرد باحال و مهربون که دوست داشت همه مامان باباها بتونن بچه دار بشن. اسمش سعید کاظمی آشتیانی بود.
درود بر شما همراهان عزیز، شنونده مستند پنجره بودید و امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم ساعت 8:57 یک شنبه 22 خرداد 1401 12 ذیقعده. تا دقایقی پیش اگر خاطرتون باشه مطلبی رو عرض کردم در رابطه با استفاده از فضای مجازی و عرض کردیم فایده های اون و استفاده بهتر از اون رو، راه های استفاده بهتر از اون رو با ما در میون بگذارید و تماس بگیرید با شماره 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 یا به 3553 پیامک ارسال کنید. کارشناسان سواد رسانه برای بهتر شدن استفاده فرزندان از فضای مجازی راهکارهایی رو به خانواده ها پیشنهاد کردن که من در اینجا چند تاش رو با شما عزیزان در میون میگذارم. اول اینکه کار و مشغولیت بچه ها تو اینترنت باید جلوی چشم والدینشون باشه و میز رایانه و گوشی که با اون تو فضای مجازی میرن تو مکان عمومی خونه قرار بگیره. یا مثلا اشتراک اینترنتی که بچه‌ها ازش استفاده میکنن از نوع خونگی و حتما اعتباری باشه تا امکان مدیریت اوقات مصرف و مقدار مصرف از دست والدین خارج نشه. یا اینکه از خریدن گوشی یا تبلت شخصی برای بچه‌ها مخصوصا در سنین پایین خودداری کنیم و استفاده اونها به طور مشترک و البته زمانمند از رایانه یا گوشی یکی از والدینشون باشه. تجربه نشون داده همین کارهای ساده میتونه جلوی خیلی از نگرانی های آینده رو بگیره و زمینه استفاده بهتر فرزندان رو از فضای مجازی فراهم کنه. لطفاً تا 25 خرداد با ما تماس بگیرین و بفرمایین چه راهکارهایی برای استفاده بهتر فرزندانمون از فضای مجازی هست. 329 10551 و 329 10551